به دفاع مقدس.
سروستان برنامه مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و با موزه دفاع مقدس. خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتند و گفتیم از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت همه شما دوستان عزیز شنوندهی که همراه ما هستید با برنامه زنده سروستان، که برنامه است مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و با موزه دفاع مقدس. ما دیروز هم در کنار شما بودیم با همین برنامه از این مکان که جایگاه رادیو سرف هست، رادیوی اختصاصی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و امروز هم در کنار شما خواهیم بود تا حلوش یک ساعت با موضوع حضور اقشار مختلف در جنگ. هفته دفاع مقدس و 40 سالگی دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. امروز هم مثل دیروز بخش ثابت برنامه رو به شما تقدیم می‌کنیم، از جمله بخش آیت زندگی با حضور صدای حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهررضی، بخش مقدس با حضور صدای عبدالرضا مجری نویسنده و پژوهشگر هنر، و همینطور بخش برگی از تاریخ رو به شما تقدیم خواهیم کرد با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، ضمن اینکه دو ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت به مناسبت هفته دفاع مقدس. بررسی‌ها نشون میده که اقلیت‌های دینی و اقوام مختلف ایرانی در دفاع مقدس در حفاظت از کشور و نظام اسلامی نقشی هماهنگ داشتند. کشور ما ایران در سراسر تاریخ ترکیبی از اقوام و خرده فرهنگ‌ها بوده و نخستین ملت و دولت تاریخه. انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس هم میراث فرهنگی و سیاسی گرانبهایی که همه اقوام آفریدن و همه اونها آذری، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، مسیحی، زردشتی، کلیمی با تاثیرپذیری از ایرانی بودن در خلق اون نقشه محوری داشتند.
عملیات ولفجرگر جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به بمباران و موشکباران مناطق مسکونی شهرها و احقاق حقوق خود در مجامع بین المللی با تغییر منطقه عملیاتی از جنوب به غرب در صدد برآمد تا قدرت رزمندگان اسلام را بار دیگر به جهانیان نشان دهد. بدین منظور عملیات گسترده‌ای در غرب کشور در دشت‌های سلیمانیه عراق همزمان با مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نام ولفجر ده آغاز شد. این عملیات در روز سه‌شنبه 25 اسفند 1366 شروع و در 5 مرحله به اجرا درآمد. والفجر ده در حالی انجام شد که دشمن اگرچه منطقه عملیاتی بیت المقدس دو را به دلیل احتمال هجوم قوای ایران مسدود کرده بود، لکن تهاجم اصلی را در جبهه جنوب محتمل می دانست. به این ترتیب عملیات بزرگ سال 66 در منطقه عمومی حلبچه طراحی و اجرا شد.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه بنده و همکارانم هستید در برنامه زنده سروستان که چند روزی است از باغ موزه دفاع مقدس به شما تقدیم میشه. ساعت هم 12:36 است و ما امروز با موضوع حضور اقشار مختلف در جنگ در کنار شما خواهیم بود. همونطور که خدمت شما عرض کردم، چند بخش رو به شما تقدیم میکنیم و دو ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. خوشحال میشیم اگر شما هم ما رو تا پایان برنامه امروز همراهی بفرمایید. بخش آیت زندگی با حضور صدای حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر اسدالله طاهر رضی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زندگی سروستان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. سرکار خانم حقیقت ناصری، خدمت شما و همکاران ارجمندتون و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. انشالله که خدا قوتتون بده. در خدمت شما هستم خانم.
سپاسگزارم. آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در خصوص شهید و جایگاه شهید در اسلام. بفرمایید.
موضوع بسیار سختی هستش خانم حقیقت ناصری. شهید، وقتی شما ترجمهش رو نگاه بکنید، میگه کسانی که در راه خداوند کشته شدن، یعنی جانشون رو که ارزشمندترین سرمایه‌شون هستش برای سرفرازی جامعهشون، برای دفاع از جامعهشون، برای دفاع از ارزش‌هاشون، با انگیزه های مختلف با خداوند معامله میکنن. آیات قرآن هم همین رو میگه، میگه اونهایی که جانهای خودشون رو با خداوند معامله میکنن و پاداش اینها رو هم خداوند خودش بر عهده گرفته هستش. میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. میگه گمان نکنید اینها مردگانن، بلکه اینها زنده هستن و نزد خداوند روزی داده میشن.
بله.
و از این معامله‌ای که با خداوند میکنن فرحین به ما آتاهم الله، یعنی یک معامله‌ای که انجام دادن، مزد و پاداشی رو که گرفتن، خوشحال و خرسند هستن. طبیعی هستش که شهادت و شهید، اون چیزی که امام راهب رحمت الله علیه گفت شهید نظر میکنه به وجه الله، اون بحثای عرفانی داره که بزرگان ما و عرفای ما بیان کردن. انشالله عزیزان از اون استفاده کنن. مثلا من به یک بحث دیگری منتظر میشم و اونم این هستش، درست خداوند پاداش بسیار بزرگی رو به اینها میده. ما در احکام اسلامی داریم که مزار شهدا تا قیامت کسی حق دست دادن به اون رو نداره، دعای بر مزار اونها مستجابه، مخصوصا اونی که در معرکه کشته شده باشه غسل نداره. ولیکن همه این عظمت ها عزت ها هست، خداوند به اونها مرحمت کرده و گوارای اونها هم باشه، چون هر کسی با خدا معامله بکنه یک چنین جایگاهی رو خواهد داشت. منتها آیا وظیفه ما در این بین چی هستش؟ ما به عنوان کسانی که وارثان اونها هستیم و از ثمرات فداکاری ها و ایثار و خون اونها بهره مند هستیم، یک وظیفه حکومت هستش که خب
بله.
در دنیا معمولا همه کشورها و نظام ها از فداکاران ایثارگران خودشون با امکاناتی که در اختیارشون هست تجلیل میکنن. طبیعتا در ایران هم همین رویه وجود داره. حالا این کسی که در راه وطن، دفاع و ارزش‌ها و کشور کشته شده، صرف نظر از اقلیت‌های دینی باشه یا مسلمان شیعه باشه فرق نمی‌کنه، همه اینها با یک آرمان و با یک آرزو و با یک ایده در واقع با خداوند معامله کردن و قابل احترام هستن. حکومت یک سری وظایفی داره، اما فراتر از اونها ماها به عنوان کسانی که با وارثان شهدا همنشین هستیم وظایفی بر عهدمون هست که باید اون وظایف اولا بشناسیم و در ثانی به اون عمل کنیم و در همون مسیر حرکت بکنیم تا خدای نکرده ارزش هایی که اونها با فداکاری های خودشون برای جامعه خلق کردن به چالش کشیده نشه یا خدای نکرده دچار اعوجاج و مشکل نشه. این وظیفه ای هستش که ما باید انجام بدیم، چون در راستای در واقع قدرشناسی خداوند هستش. طبیعتاً کسانی هم که این کار رو انجام بدن خداوند خودش اجر همین کسانی رو که به شهدا احترام میگذارن رو جبران میکنه.
درود بر شما جناب دکتر اسدالله طاهررضی، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی متشکرم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و از خدا عاجزانه باید هممون دعا بکنیم که عاق شهیدان قرار نگیریم و یا خدای نکرده خانواده ها و بازماندگان اونها نگاهشون به ما نگاه مایوسانه نباشه.
تشکر میکنم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهررضی مدرس حوزه و دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبدالرضا رستمی از فرزندگان دوره دفاع مقدس، افتخار حضور در عملیات های بستان، چرزابه، فتح المبین و بیت المقدس دارم. در عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر در منطقه فکه به اسارت نیروهای برسی در اومدم و مدت 9 سال در اسارت نیروهای برسی بودم. بیشترین چیزی که میتونم از لحاظ خاطره عنوان کنم همدلی بچه ها بود که در اون شرایط سخت، شرایطی که بچه ها شاید کمتر گفته شده، یه 3 سال نیروهای بس عراق غذا نمیدادن، بچه ها حتی پوست بادمجون میخوردن یا غذاهای دیگه میخوردن، ولی خدا شاهده هیچ کدوم از بچه ها سستی یا حتی خدایی نکرده گفتن مثلا مشکلات و اینا رو بر زبون نمی آوردن، به خاطر اینکه به خاطر وطن و دینش رو به جبهه آماده بودن و تمام سختی های اسارت رو تحمل کردن تا یه چنین روزی مردم وطنمون در امنیت کامل باشن و به زندگیش رو ادامه بدن.
سپاسگزاریم از این که همچنان همراه بنده و همکارانم هستید در برنامه زنده سروستان که به صورت زنده و مستقیم از باغ موزه دفاع مقدس به شما تقدیم میشه. در خدمت یکی از گویندگان رادیو سرو هستیم، چون ما برنامه زنده سروستان از رادیو اختصاصی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شما تقدیم میکنیم. رادیو سرو که خانم سحر مافیزاده از گویندگان این رادیو هستن. سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور دوستان عزیزانی که دارن صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم میشنون. همونطور که شما اشاره کردید اینجا سری رادیو صرف هست، رادیو صرف رادیوی اختصاصی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. بله. که این رادیو هدف خودش رو و رسالت خودش رو با این آغاز کرد که بتونه یاد شهدا رو زنده نگه داره و یک یادی داشته باشه از جانبازان 8 سال دفاع مقدس ما و سعی کرد در این چند سالی که در این موزه مشغول فعالیت هست بتونه از خانواده شهدا، خانواده جانبازان و ایثارگران ما دعوت بکنه تا یک روایتی داشته باشن از دوران 8 سال دفاع مقدس و خاطرات اون دوران رو زنده کنن.
چند سال این رادیو افتتاح شده؟
حدودا نزدیک 3 سالی هستش که در این مجموعه مشغول فعالیت هستیم و برنامه‌های خودمون رو در بخش‌های نیمروزی و بعد از اون در بخش های اصلاحی آغاز کردیم که الان برنامه های خودمون از رأس 10:30 دقیقه شروع میشه.
بله.
و تا رأس ساعت 14:30 دقیقه ادامه داره که البته در این هفته به دلیل اینکه در هفته بزرگ داشته دفاع مقدس هستیم از رأس ساعت 10:00 صبح در کنار دوستان هستیم تا رأس ساعت 17.
زنده باشید. میخوام بدونم که روی چه موجی هستید و نشانی پایگاه اینترنتیتون رو بفرمایید.
دوستان عزیزانی که صدای ما رو میشنون میتونن رادیو صبر رو هم از طریق اپلیکیشن بشنون که تنها کافی عدد 3 رو به سامانه پیام کوتاه ما به شماره 021-727-3091 ارسال بکنن تا لینک دانلود اپلیکیشن دریافت بشه و اگر هم علاقمند هستن صدای ما رو از طریق رادیو بشنون میتونن بر روی موج FM ردیف 87.5 مگاهرتز شنونده صدای ما باشن. و در ادامه باید بگم دوستان میتونن از طریق سایت آبهارت هم ما رو به صورت زنده ببینن.
بسیار عالی. میخوام بدونم که در این چند روز چه خبرهایی بوده اینجا؟ نمایشگاه هم برگزار شده. نمایشگاه تا چه روزی هست؟
بله دوستان و عزیزان، همونطور که در جریان هستن از 31 شهریور ماه به مناسبت 40مین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه در موزه انقلاب اسلامی برپا شد و برگزار شد و تا 9 مهر ماه این نمایشگاه همچنان ادامه خواهد داشت. بخش‌های مختلفی که در این نمایشگاه بوده و از 31 شهریور ماه که این نمایشگاه آغاز شد ما سعی کردیم با غرفه‌های مختلف، با قسمت‌های قوه قضاییه، پدافند هوایی، ارتش، جهاد سازندگی و سایر بخش‌ها مصاحبه‌هایی را به صورت زنده و مستقیم داشته باشیم و همچنین دوستانی که در 8 سال دفاع مقدس از شاعران و مداحان ما بودند در استودیوی رادیو صرف حضور داشتند تا بتونیم یک یادی داشته باشیم به خاطرات اون دوران و به دستاوردهای 40 ساله دفاع مقدس.
درود بر شما. میخوام بدونم که بازدید از نمایشگاه فکر کنم به صورت محدود انجام بشه، یعنی افراد افراد خیلی کمی میتونن به نمایشگاه.
بله متاسفانه به دلیل ویروس کرونا کووید 19 که همه گیر شده بازدید خیلی به صورت حضوری انجام نمیشه. حالا مردمی که در اینجا حضور دارن ممکن هست نمایشگاه رو ببینن و براشون جذاب باشه، اما ما سعی کردیم این نمایشگاه رو به صورت کامل پشتیبانی کنیم با حضور شما و دوستان خوب تصویربردار و فیلمبرداری که در مجموعه حضور دارن.
متشکرم. خدا قوت میگم به شما و همکاران خوبتون در رادیو صبر و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. من هم خسته نباشید میگم. خدا نگهدار.
از تصمیم خودتو گرفتی قلومزه؟ آره؟
آره آقای، خسته شدم از یه جا نشستن و کار نکردن.
کار نکردن؟ تو کار نکردن؟ حرفا میزنی قلومزه؟
میدونی آقا رحیم، کار ستادی با روحی من سازگار نیست. از پشت میز نشستن و نمیدونم.
میفهمم جور... میفهمم، ولی اینو نمیفهمم که حالا چرا لشکر 27
مگه موردی داره؟
نه یعنی میدونی؟ به نظر من اگه نری لشکر 27 بهتره،
چون لشکر بچه های تهرونه میگی؟
نه چجوری بهت بگم برای مزر آقا جون، بچه های لشکر 27 اکثرا سیاسی هن و یه تیپ خاصی دارن، تو نمیتونی باشون کار کنی.
ولی بچه های باحالی هن.
برمونکرش لعنت، ولی خب یه اخلاق خاصی دارن دیگه.
اتفاقا به خاطر همینه که میخوام برم اونجا.
ای بابا، هر شما میخواییم رأی تو رو بزنیم مثل اینکه نمیشه.
آقا رحیم، میدونی که لشکر 27 دوست دارم، این از این، از اون مهمتر استخاره کردم خوب اومد و همین خاطر اگه اجازه بدین برم اونجا.
پس این رو بگو.
بله
ایشالا که موفق بشه. میدونی قلام روزه که علیرضا نوری قائم مقام حاج محمد هم شهید شد.
بله شنیدم، حیف شد.
آره حسر گلی بود. میدونی قلام روزه من و بقیه بچه ها تو قرارگاه نظرمون این بود که تو فرماندهی یکی از لشکرها رو به عهده بگیریم، نه قایم مقامیه.
ای بابا آقا رحیم، بارو چه به این حرفا، ما که اهل...
میدونم رضا جون، میدونم. حالا باشه، خودم با جمعه صحبت میکنم تا این جلسه برای معرفیت به لشکر ترتیب بدیم.
مگه الان بچه ها شرمچه نیستن؟
آره چطور؟
خب میریم همونجا.
تو خر؟
آره خیلی هم خوبه مگه نه؟
آره باشه، پس آماده باش که بعد با هم دیگه بریم.
چشم
چشم دیوانه آقا رضا، انشالله که موفق باشی.
با دعای خیر شما و بقیه دوستان انشالله که روسفید بشم.
انشالله. بریم.
حاجی جون، لشکر 27 لشکر مشتی و باحالیه. نیروهاش هم همه قبراق و سر حال و اهل آفندن و حمله.
و هم اهل پدافند و دفاع.
ولی بیشتر تو حمله حال میکنه.
نه دیگه نشد. جنگ آقا جعفر. با تمام اصول قواعد خودش. یه موقع اجاب میکنه یه لشکر تو حمله شرکت کنه، یه موقع تو دفاع. به لحاظ روحی و علمی هم درست نیست که یه عده دائم به صورت خط شکن عمل کنن. کم کم قواشون فرسوده و مستلک میشه، حتی اگه همه نیروهاشم داشمشتی و باحال باشن، مثل بچه های گردن میسم، گردن علی آقای سراج، یا مثل گردن عمار، گردن شما آقا رضا یزدی.
بله؟ گردن من؟
بله آقا رضا، بله. شما باید به نیروها تفهیم کنین که مطیع فرماندهی باشن، مثل قبل، مثل همین گردن برادرمون محقق، گردن حبیب دیگه. ها آره اثر آقا.
بله.
ببینید برادرها، الان دشمن به فکر تحرک و دفاع متحرک، باید خیلی مراقب باشیم که به مشکلی بر نخوریم.
ولی حاجی، با توجه به اینکه استعداد ما در همین حده، فکر نمی‌کنین تو پدافند با مشکل مواجه
بشیم؟ نه انشالله نه، با توکل به خدا در وهله اول و بعد خواست خودمون میتونیم به هر کاری دست بزنیم.
حسن آقا ساگزی، طرف انگار همچینم که فکر میکردیم قریب نیستا، مگه نه؟
آره، مثل اینکه یه چیزایی میدونه.
یه چیزایی؟ بابا خیلی بیشتر از یه چیزایی میدونه، نباید به ظاهرش نگاه کرد.
خب آقایون، جلسه دو نفرتون تموم شد؟
بله، جلسه؟ ببخشید.
خب البته حق دارین، منم این خودتون زیاد عادت ندارم پای منبر این و اون بشینم. کار، من و منم تو لشکر 27 که با کمک خود شما بیشتر کار کنیم تا حرف بزنیم. خب آقایون، یه صلوات بفرستین تا بریم سر اصل موضوع.
اللهم صل علی محمد.
ساعت 12:53 است و ما با برنامه زنده سروستان در کنار شما هستیم از باغ موزه دفاع مقدس و بخش دیگری از برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. برگی از تاریخ با حضور صدای رضا مختاری اسمانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ که الان بر خط برنامه هستن. جناب مختاری اسمانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و شنوندگان محترم برنامه سروستان. امیدوارم که روزگارتون بخیر باشه و همچنین یاد و خاطره عزیزان از جمله شهیدان و جانبازان و آزادگان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی.
درود بر شما، آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب مهر ماه به نوعی میشه گفت که اوایل روزهای اولش در تاریخ معاصر ما با جنگ تحمیلی در واقع پیوند و گره خورده. در 6 مهر 1359 در واقع 3 حادثه مهم رخ میده. یکی عقب راندن نیروهای عراقی از گیلان غرب هستش که به نوعی راه اونها برای رسیدن به در واقع کرمانشاه یا باختران در اون زمان مسدود میشه. ولی اتفاق دیگه‌ای که در صحنه نبرد رخ میده، موفقیت نیروهای عراقی برای بار سوم هستش برای تصرف سوسنگرد. خب سوسنگرد به نوعی میشه گفت که کلید دستیابی به اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان.
بله.
و دو بار پیش از این نیروهای عراقی سعی کرده بودن که در واقع سوسنگرد رو تصرف کنن، چون وقتی به سوسنگرد دست پیدا میکردن میتونستن مسیر رو ادامه بدن و به مرکز استان که اهواز باشه دست پیدا کنن، و لااقل اگر نمیتونن در واقع اون وعده‌ای که صدام داده بود که در فاصله کمی به تهران برسن این رو محقق کنن که خوزستان رو کاملا تحت تسلط خودشون بگیرن. اما دو بار قبل از 6 مهر 1359 مقاومت نیروهای مردمی مانع از اون شد که در واقع عراقی ها بتونن دست پیدا کنن به سوسنگرد، و نهایت در 6 مهر 1359 این اتفاق افتاد. و به نوعی میشه گفت که اگر سوسنگرد سقوط کرد به خاطر این بود که یک در واقع دی از نیروهای مردمی با کمترین امکانات در مقابل نیروهای عراقی که تا بن دندان مسلح بودند و به نوعی میشه گفتش که نبرد انسان بود با تانک، و در تصرف سوسنگرد تانک‌های عراقی دشت سوسنگرد رو در واقع اشغال کردن، و خب این باز هم بایستی از مقاومت مردمی گفت که در مقابل این تانک ها تا تونستن ایستادگی و مقاومت کردن. خب صدام روی بعضی از مناطقی که در واقع قوم عرب عشایر ایرانی یا عرب زبان حضور داشتن حساب ویژه‌ای باز کرده بود از جمله سوسنگرد، ولی خب همون اعرابی که خودشون رو ایرانی میدونستن، فقط زبانشون عربی بود و از لحاظ ملیت خودشون ایرانی میدونستن، در مقابل عراقی ها مقاومت کردن و تنها ولی سوسنگرد جلوه دفاع و مقاومت اعراب نبود، بلکه نیروهایی که از نقاط مختلف ایران برای دفاع اومده بودند چه در مقاومت چه بعدن در آزادسازی سوسنگرد نقش مهمی ایفا کردند. از جمله میشه به شهید تجلایی اشاره کرد، از جمله به شهید مصطفی چمران که در واقع اینها جزو کسانی بودند که در آزادسازی و مقاومت و دفاع از سوسنگرد نام خودشون رو در واقع ثبت تاریخ کردم. و سومین حادثه که در امروز رخ داد در واقع اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هستش، که به نوعی میشه گفت که این قطعنامه بسیار دیر هم، چون از همون ابتدا که نیروهای عراقی وارد سرزمین ایران شدن بایستی شورای امنیت واکنش نشون میداد، اما این واکنش دیر هنگام هم در واقع به واکنشی نبود که محکومیت متجاوز درش باشه. مثل بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت دعوت به خیشتنداری بود، و اینجا این پرسش پیش میاد که خیشتنداری کسی که مورد تجاوز و حمله نیروهای بیگانه قرار گرفته چه معنایی میتونه داشته باشه.
جناب مختاری اصفهانی، اگر منبع و کتابی مد نظرتون هست در مورد مناسبت‌های امروز خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
مثلا تحقیقات جنگ سپاه در واقع در مورد عملیات‌های مختلفی که انجام شده کتاب‌های متعددی رو منتشر کرده که از جمله عملیات سوسنگرد از جمله کتاب‌هایی که منتشر کرده، و در واقع آزادسازی سوسنگرد و همچنین مقاومت اون پیش از اون سقوط میشه گفتش یکی از مسائل و نقاط عطف تاریخ دفاع مقدس هست که میتونه مورد در واقع توجه نسل جدید باشه تا بدونن که در واقع چه حوادثی بر سر این مرزبوم رفته و چگونه نسل پیش از اونها مقاومت کرد تا ایران یک وجب از خاکش را از دست نده.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی میبیند که در باغ نهاده باشند و مگر نه آنکه گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلا